أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قضاء ولی تقریبا بین صلات و صوم یکسان فتوا داده شده. آنچه که راجع به صلات گفتیم که آیا ولی واجبه صلات رو قضاش رو به جا بیاره یا نه، گفتیم که اون صلات هایی که فلمرز ازش فوت شده اینها رو واجبه که ولی انجام بده، اما صلاتی که در سفر ازش ساقط شده یا عذرای غیر مرضی که حالا طمس و سید فرمودن، اما طمس اصلا نیاز به قضا نداره، ولیکن طمس برای صیام مفیده، تو بس سیام تمس رو داره. خب پس صلاتی که در مرض ساقط میشه قضا داره ولی باید انجام بده، صلاتی که در غیر مرضه اونو اختلافیه. سید فرمودن که و کذا، اونم زمیمش کردن، یعنی اون را هم باید ولی انجام بده. بنابراین مطلق صلات ها را ولی باید انجام بده. در مورد صوم هم همینطوره، صوم در مرض اون قطعا به گردن ولی هست، اما صوم در غیر مرض اختلافیه و سید با کذا زمیمه میکنه. فقط در بحث صوم مرتب این قید رو میکنن که اگر مریض بود شرط قضا اینه، باید اضافه کنی بگیم تو مرض صوم رو انجام نداده، سپس بر امن المرض ولم یصوم حتی مات. این شرط رو باید اضافه کنی و الا لو استمر مرضه حتی مات لم یجب قضاؤه علی الولی. این شرط رو تو چند تا روایت داشتیم که این رو میگیم این رو، اما الان بحث تو این نیست، بحث تمکن رو الان رها میکنیم. قطعا تمکن رو میخواد، متمکن بود از قضا ولم یقضه، اما لولم یتمکن من القضا حتی مات در این صورت همونطور که برای خودش واجب نبود صوم رو قضاشو بگیره، حالا هم بر ولی هم واجب نیست. روایتش هم خوندیم که گفت مادرم بعد از ماه مبارک مریض بود و فوت شد، من میخوام قضای روزه هاشو بگیرن. فرمودن استمرار داشت مرضش یا خوب شد؟ گفت استمرار داشت. فرمودن نه. دو مرتبه گفت خود من دلم میخواد این کارو بکنم، یعنی زحمتشو میخوام تقبل بکنم. امام فرمودن که صوم برای خود مادرت واجب نبوده، خدای متعال به اون نگفته چیه میخوای براش انجام بده. پس بحث صلات و صوم برمیگردیم سر مسئله اصلیمون. اگر با مرض فوت شده از دست میت، بر ولی او واجبه. غیر مرض رو اختلافیه. به عبارت دیگر حالا اینطور میگیم، قضاء ولی تو مرض اگر چیزی از میت فوت شده اینقدر متیقنه و این مورد اختلاف نیست. همه گفتن قضاء چنین صلات و صومی بر ولی واجبه، اما غیر مرض رو همه نگفتن. یه 5-6 تا روایت هم داریم که خب دیگه میشه غیر مرض دیگه. وقتی میگیم غیر مرض، یکیش تو مسافرته، عمدش هم همینه. ما تو باید کلی بگیم که چیزای دیگه هم هست. خلاصه اون چه تو روایت ها تصریح به او شده بیماری هست. مرض رو روایت داریم صریحا، ولی که نسبت به غیر مرض یه سری روایات کلی داریم. همتون میگه مردی فوت شده و علیه صلاتون او صومون، حضرت هم میگن که اولا ناس به باید قضای او رو به جا بیاره. خب این که میگه علیه صلاتون او صومون نمیگه که منشأش بیماری بوده یا غیر بیماری. ما چند تا مطلب رو تو این صحبت ها باید اشاره بکنیم و ببینیم که به چه نتیجه ای میرسیم. نکته اول همین بود که عرض کردیم، قائلین به فوت شدن صلات و صوم مرضی این همه هستن، اجماعیه، ولیکن قائلین به این که هم مرض و هم غیر مرض، یه غیرش یکی سفره، یکی هم تمسه. ما تو تمس رو باید به صوم بزنیم، عربه به صلات زده بود که گفتیم یک اشتباهی شده، به صوم باید بزنیم که واجب است قضای او. در مورد سفر و تمس اختلافیه، بیشتر هم همون نظر اول رو دارن که همون سفر رو باشه، مثل مبسوط و نهایه و وسیله و منتها و تذکره و دروس. این کتاب های مشهور از شیخ طوسی تا شهید، اینها تقریبا همشون قائلن که با مرض باید فوت شده باشه. این رو بیان کردن، بقیه شو دیگه چیزی نفرمون. نکته دوم، باید ما از نظر اجتهادی اینو توجه بکنیم که اگر یه اقلی قدر یقینی بود و اکثری مشکوک بود، فتوای به اکثر خلاف اصله و همیشه ما تو ترجیح بین اقل و اکثر همین رو میگیم، اصل براءت از اکثر جاری میکنیم، حالا ولو تو دین باشه یا تو اجزای صلات. اگر یه اقل یقینی داریم و زائد مشکوک، اصل عدم میشه. در ما نحن فی به ولی میگیم که اون نماز و روزهای مرضی رو باید انجام بده، اضافه تر از او نماز و روزهای سفری چی؟ اون مشکوکه. نسبت به زائد اگر رسیدیم به اینکه دلیل نداشتیم و نوبت به اصل عملی رسید، باید بدونیم که نسبت به او براعت باید جاری بکنیم، چون حکم به وجوب خلاف اصله. این هم یه نکته است که الان واردش نمیخوام بشیم، اما کلن بدونیم که اگه دلیل داشتیم که دیگه نوبت به اصل نمیرسه، اگه دلیل پیدا نکردیم وقت اصل براعت میشه. نکته سوم، قول به عموم از متقدمین به ابن عقیل نسبت داده شده. ایشون گفته است کل ما فات من المیت، حالا سفرن او مرزن هرچی، و جالب ایشون نسبت داده است قول به تعمیم را یا قول به اطلاق را نسبت داده به اخبار آل رسول علیهم السلام من اطرتهی و شیعته. گفته هم اطرتشون هم شیعیانشون میگفتن همه نماز و روزه ها رو ولی باید قضاشو بگیره، اما این چه نظریه ایست؟ با این شدت هم ایشون بیان کرده، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه، شیخ طوسی که در همون صدر متقدمین و بزرگ فقها هستن در اون زمان، ایشون قالب اختصاص هستن یا دیگران. نکته چهارم، در کتاب ذکر به جای اینکه اسم مرض و سفر و طمس رو بیان بکنه، اصلا بحث آوردن رو ترک عمدی و غیر عمدی. گفتن که یه قولی داریم که اگر از راه عذر ترک کرده، وقت بعد مثال زده گفته مثل مرض، چون بیمار بود روزه نگرفته یا نماز نخونده، گفته مثل مرض و سفر و طمس، و بعد گفته فصیام و سلام. در مقابل ترک عذری چی میشه؟ ترک عمدی، که بعضی اصلا امروزه که اعتقادی نداره، اصلا سالم هم هست اما نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. میفرماد این که ترک عمدی کرده، قدرت داشته بگیره نماز بخونه یا روزه رو انجام بده، اما عمدن ترک کرده، اینو فرموده که بر ولی او واجب نیست. اینا شهید این طوری نقل میکنن. پس ما تا حالا داشتیم تقسیم عذر رو میکردیم که عذر کدومه، و گفتیم قدر متیقنش عذر مرضی است نه غیر او. ایشون فرموده فرق است بین ترک عمدی و غیر عمدی. غیر عمدی ها رو، اونایی که معذوره، اونها بر ولی واجبه، اما نسبت به ترک عمدی ها گفته نه. بعد خود ایشون میگه لا بأس بهی، خود شهید میفرمان که خوب نظریه سینما بگیم، و روایات ولو بعضیش عذرا را میگه، بعضیش مطلقا میگه، اما ما باید حمل بکنیم بر غالب. خب حمله بر غالب منظورشون اینه، غالبا کسانی که نماز و روز ازشون ساقط میشه همون آیند که تو سفر بوده یا مریض بوده، اما بقیه عمرش نمازشون میخونده، روزشون میگرفته. اینطوری باید بگیم. یعنی اگه 80 سال مثلا فرض کنید عمر کرده این آقا، اگه تارک الصلاه دائمی باشه خب باید 80 سال یا حالا کمتر یه مقدارش از بلوغش رو کم بکنید، یه 70 سال باید نماز براش بدن. میگن این بعیده یه کسی 70 سال نماز نخونه روزه نگیره. غالبا کسانی هن که نماز روزه میگیرن تو مواقعی که معذورن، ایمانش چون اونقدر قوی نیست که حالا وقتی مریض هست بازم پاشه نمازشو بخونه، نخونه. یا اگه روزه باشه که اصلا واجب نبود روزه بگیره، روزه رو نگرفته، بعدم قضاشو نگرفت و مرد با اینکه سالم بود. میفهمن این قالبه. لذا اگه یه روایتی داشتیم که کلی گفته بود که رجلون مات و علیه صلاتون و صومون، باید اینا قید بش بزنیم و بگیم رجلون مات و علیه صلاتون و صومون، این صلات و صوم عذری، یعنی اونایی که ترک کرده است از روی عذر که مقدارش کم میشه، به جای 70 سال میشه 1 سال 2 سال میشه، اینطور میشه. اینا میفهمم غالبه. و اما تعمدن بخواد ترک بکنه نماز و روزه رو که 70 سال یه مرتبه بخواد به عهده ولی او بشه، اینا میگن فانه نادر. حالا چطور شهیدم اینا میگن نادره و زیاد هست تو جامعه، مثل که حسن زنشون زیاد بوده شهید اون زمان. بعد یه جمله همشون اضافه میکنن، اینا تا الان ما رو شرف نزده بودیم. میفرمان یه موردم اینه که خود میت زمانی که زنده بود قضای نمازشو خوند اما باطل بود، اینا چیکار کنیم؟ میگن اینم گاهی اتفاق میفته که خود میت مقیده، حالا بعد که نمازش قضا شد قضاشو خوند اما ولی او میبیند که مثلا باباش داره قضا نماز رو میخونه، اشتباه داره میخونه. این آیا ولی واجبه قضاشو بخونه یا نه؟ ایشون میفرمان اینم ظاهر آن است که ملحقون به تعمد، ملحق میشه به اون کسی که عمدن نخونده، یعنی همون 70 سالیه. وقتی ملحق به تعمد شد پس قضا ندارد. دلیلشون میگن لتفرید، دلیل دیگه ندارن که بخوام به یه حدیثی تمسک بکنیم، تعبد نیست. میگن این میتو تفرید کرد، واجب بود برش که بره تعلم بکنه یاد بگیره، مقصره. و کسی که مقصره نمازش باطله، مثل کسیه که عمدن هیچی در تو دوران عمرش نماز نخونده ولی واجب نیست قضای او رو بگیره. چیه؟ همیشه رو خاطر سر بگیست بعضو قدم ترتیب نکرد اونا شما باشید. ترتیب میگید؟ تفرید. خب غالبا یه همینه، کسی که احکام نمازشو بلده خب دیگه همیشه یه جو نماز میخونه. اگه بگید که مثلا نسیان میکنه خب که نمازش باطل نیست، اما کسی که بلد هست وضو بگیره احکام نمازم بلده، این کجا تفریط میکنه که بگیم تا پارسال درست نماز میخونه امسال اشتباه میخونه؟ معمولا پیش نمیاد که شما میگید تفریط نداریم. اون کسی که نماز باطل میخونه دائما باطل میخونه، حالا چه ادایی چه قضایی فرقم براش نمی کنه. خیلی خوب.
نظر نماسر این نواز باطله برای خودش پیش
کنه. خیلی خوب. وقتی میگید باطله یعنی تفرید کرده اینو. اسمش هم بگید دنبالش. تفرید کرد یا نکرد؟
نه.
خب پس خب نداره. پس باطل نیست؟
خب به نظر ما این نماز مشکل
داره. کسی نمیگه که وقتی خارج از قدرتشه دیگه باطل نیست. مثال ما اینه که نماز باطل خوند. نماز باطل این وضوش باطله یا رکوعش و سجدش اصلا باطل انجام یه سجد فرض انجام نمیدم حالا اصلا دائما هم همینطوره. حالا یه حال کسی که نماز و روزه باطل انجام میده این تفرید دارد میکنه، کوتاهی کرده، پس این ملحق میشه به تعمد ترکی و در تعمد ترک گفتن بر ولی واجب نیست. خب ما حالا وارد بحث بشیم، روایت ها رو قبل از که واردش بشیم یه مطلب اجتهادی عرض بکنم و دیگه بعد وارد بشیم. ظاهر بعضی از اخبار که الان میخونیم عموم هست دیگه، منظورمون از عموما نخوام تکرار بکنم، بعضی دیر میان. بحثمون از عموم چی شد؟ یعنی عموم از مرض و سفر و طمس. بعضی از اخبار عموم ظاهرش به همون شکل که مثلا میگید علیه صلاتون و صومون، اما نمیگید منشأ این که فوت شد آیا تو سفر بود یا نه تو خونش بود و مریض بود یا حتی عمدن انجام، هیچی نمیگه. همین که میگه به ذمه‌اش نماز و روزه هست بر ولی او واجب انجام بده. بعض از روایت ها اختصاص داره به بحث مرض، اینا تصریح میکنه، میگه مریض بود، بعدم به شرطی که بعد از شهر مبارک از مریضیش خوب بشه فرصت پیدا بکنه قضا بگیره. منطقه احمال کاری میکنه، میگه حالا فکر کنه عمرش طولانیه، کوتاهی میکنه. این زیاد اتفاق میفته که میگه حالا تا آخر سال ما وقت داریم، تا خوب میشه اقدام نمیکنه به قضا کردن، صبر میکنه، میگه حالا 3 ماه 4 ماه دیگه تو زمستان اون موقع روزا رو قضاشو میگه. این که این آقا 1 ماه خوب شد اما بعد فوت شد، روایت اینو با صراحت میگه که قضاش بر ولی. جای دیگه رو نمیگه، سفر رو نمیگه. ما 2 تا کار اینجا میتونیم بکنیم. یکی این که حمله مطلق بر مقید بکنیم، این کاری که صاحب حدائق دیدم تو عبارتشون ایشون این کار رو کردن، خیلی راحت مطلق ها را میگن مراد همون مقیده. نتیجه چی میشه؟ عمل به خصوص میشه فقط و مطلقا دیگه عمل نمی کنیم چون حمله بر مقیدش میکنیم. این یک نظریه است و میگیم خصوص ها مفسر و مبین مطلقاته، پس العمل علی الاختصاص و عموم هیچ. نظریه دوم عکس اینه و اون اینه که ما عمل به عمومات بکنیم، وقت اون خصوص رو چی میگیم؟ خصوص رو میگیم که اگر مثال مرض تو روایت اومده از باب تقلیب هست. وقتی گفتیم از باب تقلیب دیگه تخصیص نمیزنه، یعنی امام میخواستن مورد غالب رو به عنوان مثال ذکر بکنن که یه نمونه از کسانی که نمازش قضا شده چیه؟ اونی که تو مرض ازش فوت شد. خود من و شما هم گاهی تو سخنانیم هم کارو میکنیم، حکم عامه، اما بعد مثالی که میخوایم بزنیم یه مثالی میزنیم که نزدیک به ذهن همه هست. حتی گاهی وقتا تو سخنانیم میگیم شما، این شما رو برای چی میگیم؟ میگیم دیگه خودت برات اتفاق افتاده. میگیم شما مثلا ماه رمضان اینطور شدید بعد اینطور شدید، اصلا مثال رو خود شخص مخاطب گاهی پیاده میکنه. یک زرنگی هست برای تقریب به ذهن که افراد خوب بفهمن مسئله رو، ولی مخاطب رو ما از باب خصوص حکم نمیخوام بگیم که بگیم فقط شما این حکم رو دارید دیگران که نیستن، نه، به عنوان مثال داریم میزنیم. مرض رو هم اگر ذکر میکنیم میگیم یک کسی مریض بود روزه نگرفت، بعدم فرصت داشت قضاشو بگیره و نگرفت، این باید ولی او قضاشو بگیره، این هم از باب مثاله. ولی سفر هم بود همین بود. خب این دوتا نظریه. نظریه اول که حمل مطلق بر مقیده، این مطابقه با اصله، اینم توجه بکنیم که اگه دلیل پیدا نکردیم و به اصل عملی مراجعه کردیم، اصل عملی قدر متیقن رو میگه و نسبت به مازاد که سفر باشه اصل براعت جاری میکنیم، میگه ولی 70 سالیه رو نباید قضا شده به جا بیاره، همچنین واجب نیست، فقط اون 1 سال 2 سالی هست که لعذرنه، اونم عذر مرضی. هم اگه بخواست سفریارم زمینش بکنه یه مرتبه میشه 10 سال 20 سال میشه، اگه بخواهم بگیم ترک عمدیشو بگیم که میشه 70 سال، نه. پس حمل مطلق بر مقید اگه کردین مطابق با اصله، و اگر روایات عموم رو عمل کردین و اون روایات اختصاص مرض رو گفتیم اسباب غالب هست و اسباب ذکر مثال است و این چیزها، در این صورت عمل مطابق با احتیاطه. احتیاط همینه که ولی تمام نماز و روزهای میتو بخونه، نه اون 1 سال 2 سال، همشون. ما وقتی که خب نگفته خصوص عذر، هم تو بانوان یه مثال ذکر میکنه. خب نگفته آخه مناطشم مناطش چیه؟ خب میگن نمیشه دیگه، ملات مال وقتی که منصوص الاله باشه نداریم، اگه تو روایت بود که کارمون حل بود. امام به عنوان مثال مرضو گفتن، یا راوی گاهی سوال میکنه میگه مادر من مریض بود اینطور بود، حالا حکمش چیه؟ اما ای کاش سوال اینطوری میکرد، میگه پدرم اصلا تارک و صلات بود عمدن نماز نمیخوند، تارک و سیام بود عمدن روزه نمیگره 70 سال، حالا من انجام بدم یا نه؟ یه همچی روایتی نداریم این رو که شفاف این رو بگه، و به تعبیر شهید میگن غالب اونه که لعذرن ساقط میشه. حالا ایشون هم مثلا اینطور فرمانه. خب از شبت که مراجع تقلید چیکار کردن، اینم یه اشاره بکنم. تا دیگه ذهنمون آماده است دیگه تقریبا با این همه توضیحی که دادیم. مراجع تقلید راجع به مرضش و فتوا دادن، مثلا یک سال دو سالی که نماز و دیرون مرضی هست اینا ولی باید قضاشو بگیر، نسبت به غیر مرض حالا چه سفر باشه چه عمدی باشه که 70 سال میشه یه مرتبه، اونا رو احتیاط واجب کردن. خب فوری ما میفهمیم احتیاط واجب کردن یعنی از روایت ها نتوانستن عموم استفاده کنن، ولی به جای احتیاط واجب میگفتن اقوا یا ظاهر ازهر، اینطور باید میرفتن جلو. این که الان احتیاط میکنن یعنی تو مقام فتوا نتوانستن چیز رو از روایت ها استفاده بکنه، مرضشو چرا اونقدر یقینشو گرفتن نسبت به مازادش دلیل پیدا نکردن، اومدن سراغ اصل عملی و تو اصل عملی جرأت پیدا نکردن براءت جاری کنن. ما گفتیم باید براءت جاری بکنن چون شک در اصل تکلیف نسبت به مازاده. مثلا میگیم تا 2 سالش که مرضی فوت شده اونا رو یقینا باید بخونه، مازاده بعد 2 سال دیگه همش شک در اصل تکلیفه، باید براءت جاری کنن. مراجع جرأت این رو نداشتن، گفتن احتیاط. تقریبا مشهور یعنی هم حضرت امام هم آیت العظما خویی آیت العظما لنکرانی آیت العظما سیستانی بزرگان هر چی دیدن هم تمامشون همین رو گفتن، احتیاط کردن و گفتن ولی کل نمازا رو بخون. البته این رو خدمتون بگم احتیاط واجب ها همش این نیست که ما گفتیم که چیزی از دلیل استفاده نکردند و تو اصل عملی به جو براحت احتیاط کردند، تا شما فوری ایراد بگیرید که وقتی شک در اصل تکلیف براحت شک در مکلف و بهه که باید احتیاط بکنه. نه، گاهی مراجع وقتی احتیاط واجب میکنن منظورشون احتیاط واجب نیست بلکه وجوب احتیاط. این دو تا کلمه رو جا به جا کنید. وقتی وجوب احتیاط شد ازشون سوال میکنید، میگید این احتیاط واجب که تو رساله هست و اجازه دید من به مرجع فل اعلم مراجعه کنم، میگن نخه. یعنی احتیاط واجبی که من اینجا گفتم به معنای وجوب احتیاط، یعنی واجب است شما احتیاط بکنی، حق رجوع هم نداری. دارن فتوا میدن به احتیاط. اگه گفتیم فتوای به احتیاطه برمیگرده به این که ظاهر روایات رو ازش استفاده کردن عموم رو، یعنی به دلیل دارن تمسک میکنن. خوب دقت کنید، پس نوع اصل عملی نرسیده. تو همون دلیل که روایت گفت من مات و علیه صلات و صوم، گفتن ظاهره چیه؟ همه صلات و صومه 70 ساله است. از یه طرف تمسک به دلیل خواستن بکنن، از اون طرف میدونن دلیل برخره یه مقدار کم بود داره. جمع بین اینا این شده گفتن واجب است احتیاط بکنه. توش موندن خلاصه، منم نمیدونم دیگه بیش از این، اما دم کار خیلی قشنگی کردن، کار درستیست که از یه طرف روایات و کنار نگذاشتن، از طرف دیگه بالاخره روایت قابل استناد کامل نیست، صراحت نداره در 70 سال نماز قضا برای ولی. اما یه نکته ای رو میخوام اینجا اضافه بکنم، اینو نگفتن این مراجع تقلید، نگفتن اینجا. اما یه چیزیست بالاخره به ذهنم خلجان میکنه، اینو روش فکر بکنید. اون نکته اینه، کسی که روزه تو ماه رمضان معذور بود، مثلا مریض بود، بعد ماه رمضان خوب شد و نگرفت قضای او رو تا فوت شد. اینو ما باید بگیم فوت عمدی یا غیر عمدی. بلید مراجع همه میگن غیر عمدی. من یه ایرادی دارم به اینجا که چرا میگید این فوت غیر عمدی؟ غیر عمدیش مال تومارم زون بود. تومارم زون بله معذور بود چون مریض بود، اما بعد مارم زون به قول عوام ناصر ما رو گنده بود راساس را میرفت. عمدن نگرف روزه هاشا. چرا اینو میگیم غیر عمدی؟ مگر اینکه بگیم بعد ماه رمضان حالش خوب شده بود اما غافل بود از اینکه یادش رفته بود که ماه رمضان روزشو نگرفته است. خیلی کم اتفاق میفته. اگه بگیم یادش رفته بود که ماه رمضان روزشو خورده، وقت اینو میگیم غیر عمدی است.
فوت
کرد
ما رمزون خورد
ما رو
میزنه، ولی فوت کرد
این
غیر عمدی میشه. ولی که
من راجعه به فرمان نه مثلا که من دارم میزنم، حالا چه رفتید اون که میره تا غیر ما رو تو ما رو زا آینده که امر واضحیه.
اینجا هم بحث
داشتیم
از غیر
عمدی
میشه.
خیلی من دارم همین توضیح میدم که فذهنه شیعون به تعبیر شیخ انصاری فن نفس شیعون و یه چیزی تو درمان از اینه بینید بیانشو بکنه. شما دارید میگید این عمدی نیست،
عنوان عمد و صبر و اصل خود عمل میان نه رو قضای عمل.
حالا من دور کل مسئله میگم چون وسط صحبت هم سوال کردید بس به قول امزی شهید شد. داشتم از کم اقسام شده قسم چند قسمه. کسی که بعد ماه رمضان تو ماه رمضان مریض بود خب معذور است، اینا نمیگیم عمدن روزاشو خورد. بس تو این نیست، بس تو بعدش. بعدش اگر 5 ماه 6 ماه حالش خوب بود و میتوانست روزا رو قضاشو بگیره و عمدن نگرفت، این که نمیگیره و فوت میکنه نرسست به ماه رمضان بعد، یعنی مثال عوض نکنید همینه. اینا مراجع اسمشو گذاشتن فوت غیر عمدی، یعنی عمدن ترک نکرده. عرض ما اینه که چرا این فوت عمدیه؟ اینو بگید فوت عمدیه چون میدونه سالمه، میتونه روزا رو بگیره، عمدن نگرفته، فرصت داشت. اینا باید بگیم اگه مرضش ادامه داشت بعد ماه رمضان اون بله اون غیر عمدیه، چنانچه امام هم راجع به اون مادر همینو گفتن، گفتن بعد مرضش مرضش ادامه داشت، گفت بله. خب این که مرضش ادامه داره تا بیمیره این اصلا عمدی نبوده، اینو این واضحه. این اما سوال سر کسیه که میتوانست روزا رو قضاشو بگیره، اهمال کاری کرد، گفت حالا حالا تا سال آینده که وقت هست که. خب این که نمیگیره، اینا ما چرا اسمشو بذاریم غیر عمدی؟ غیر عمدی یعنی مریض، این که مریض نیست که، فقط در حدیه که تارک عمدیه، اونطوری هم نیست که وقت تنگ باشه. میگه وقت تنگ باشه مثلا یه ما به ما رمزون آینده رسید، این دیگه 30 روز باید کلش و ماه شعبان و روزا رو بگیره چون دیگه فرصت نداره، و اگه نگرفت این دیگه قطعا عمدن ترک کرده. اما این مثال ما اینه که 6 ماه از ماه رمضان گذشت، 6 ماه هم همش حالش خوب بود. این یه چیزیست بین عمد و غیر عمد، همچین خونساز آقایون اسم اینو گذاشتن سهوی غیر عمدی گفتن با اینکه حالش هم خوب بوده. اما نمیشه اینطور ببینید. بعد من مثال که زم یکشو گفتیم، یا بعد بگیم بعد ما رمضان حالش خوب بود اما فراموش کرده بود ما رمضان روزا رو نگرفت. خب اگه فراموش کنه دور میشه غیر عمدی. که اصلا یادش نبود، غافل بود تا فوت شد. صورت دوم این که به همیشه شیش ماه حالش خوب بود و این آقا نمیدونست، موضوعا نمیدونست که وضع جسمیش در حدیش که میتونه روزها رو بگیره. پسرش میگه بابام حالش یا مادرم حالش خوب شده بود، میتونست روزها رو بگیره. اما خود پدر یا مادر وقتی زنده بود و حالش هم خوب بود، واهمه داشت، میگفت نه من حالم نمیدونم خوبه یا نه. اگه یه همچین چیزایی مثال بزنیم این درسته، یعنی هر سخن مراجع درسته که این پدر و مادری که روزه رو نگرفته با این خصوصیات، اینا میگیم ترک غیر عمدی و اینا خیلی کم اتفاق میفته. اونی که بیشتر اتفاق میفته همونه که سالم شده میتونست هم روزا رو بگیره، اما به خیال این که فرصت داره تا یک سال نگرف. اینا چرا ما اسمش رو بذاریم غیر عمدی؟ خب بذارید عمدی، یا حداقل بین و بین بذارید اسمش رو، بگید نه عمدیست نه غیر عمدی. ها بگید عمدی مالی کسیه که معصیت میکنه، این آقا معصیت که نکرده که، چون میگم من وقت دارم، یکی هم ممکنه اینطور بگه. این مطلب روش یه فکری بکنید، ببینید چرا آقایون این صورت خوب شده را اسمشو گذاشتن غیر عمدی.
خاطر قصدش نیست، قصدش
این نبوده
که ترک کنه،
حالا خاطر قصد بیر بیرون، همون قصدشو گفتیم، یعنی آخرش قصدش اینه. پس شما میاری رو معصیت که الان توضیح دادی، چون قصدش معصیت نیست، تصورش اینه که عمرش طولانیه، به این خاطر میگه غیر عمدی. و عمدیه رو میگه مختص اوناییه که قصد میکنه که روزا رو نگیره، به طوری که اگه ما رمزون آیندن پیش بیاد بازم نمیگیره. ممکنه کسی اینطور بگه، اما حالا این فرق میکنه. این مثال ما نه عمدست نه غیر عمده، هر کنوشو بگید یه تفاوت باش هست. بله ملحقش میخواید بکنید، خب به کدوم میخواید ملحق کنید؟ خب به غیر عم ملحق کنید. چه ویژگی داره؟ ببینید یه جاده این وسط هست، دوتا جاده این ور اونوره، فاصلش هم یه اندازه هست. چه دلیل داره که ازدار خود ازدار میره؟ این که آقایون اینا گفتن غیر عمده، خب ما اسمش هم داریم عمد. اون آقا خوب شده بود میتونست روزا رو بگیرد، عمدن نگرد، اسمش عمد بذارید، اما معصیت هم نکردست، منطقه عمدن نگرفت چون فرصت داشت، شیش ماه سالم بود، اسمشو چه میذارید غیر عمد؟ خب بگه عمد. یا من که میگم عمد شما بگید نه خیلی این غیر عمد، یا من میگم شما بگید عمد، من میگم نه خب غیر عمد. حالا غیر عمد شما علما گفتن، اما چرا ملحقه به عمدش نکنید؟
تصمیم داشتی بعدن زمران بکنید در بود
در حکمشه خیلی
در
این در حکم زرنگی شماست. این طلبی گیدون یه ماشاءالله برای ذهنتون باید بگم کسی چشمه رو نکنه. این که میفرماد در حکم غیر عمده، میخواد بگه که گناه نکرده است. خب برای این ما میفهمیم، خب بگید در حکم غیر عمده است از حیث گناه، اما از نظر عمدی بگید در حکم عمد است. مثل اون کسیه که عمدن یه ما داشت به مارزونه آینده بازم نگره، سالمم بود. چرا میگیم در حکم عمده؟ چون میخوام بگیم معصیتم نکرده، ما هم زرنگی ملغره یه همچین کاری میکن. نمیگیم عمدن تارک است تا بگیم گناه کرده است. بحث گناه الان مطرح نیست، حکم وضعیشو میخوام بگیم که آیا علیه دینون من از صلاح آسوم املا. حالا روایاتم چند تا از اینو فردا انشالله خدمتون بخونم، اما دیگه بحث تقریبا همشو گفتیم. حق رجوع نمیده، نه نداره. راه تشخیص نداره، راه تشخیص نداره، چون اصطلاح رساله هم تو احتیاط واجبه. اما چند مورد تا الان خودم از سوال کردم که این احتیاط واجب میشه، رجوع داد، گفتن نه. ولی سری شما هم که تو رساله سو بیان کنید، تو رساله گفتن اینو، این مقصر که شما نیستید، شما میتونید بیان بکنید همان چی که تو رساله هست. اما بدونیم از نظر شرعی این هاست، این نکاتو باید بهش ترجمه کنیم. یه اصطلاحات فقهی هست، آقایون باید یک قرینه این میذاشتن تو رساله شون، فعلا نیست. خیلی رساله فارسی رو میدونید، بعضی شاگردانشون، بعضی طلبه های اینا رو نوشتن که مسلط به اصطلاحات فقهی اصولی که نبودن و به مرور زمان هرچی اومده جلوتر دقیق تر شده. اما هنوز بعضی ایرادات توش هست، از جمله همین احتیاط واجب. اما غالبا احتیاط واجب از همون احتیاط هست که قابل ارجاعه، به ندرت این هم توش گاهی اتفاق افتاده. خب باید چه میگفتن؟ به جای احتیاط واجب باید بگن واجب است احتیاط. اگه فارسی میخواستن میگن باید بگن واجب است احتیاط کنید. اما نگفتن این رو و هم تو گفتن احتیاط واجب آن است. صلی الله علیه و محمد و آله و سلم. سلام.